بخش چهارم، صفحه 65. تضاد. هویت فکری در شروع تشکیل وضع ساده‌ای دارد. ارزش‌هایی را به انسان عرضه می‌کنند و او را وامی دارند تا زندگی خود را با آنها انطباق بدهد و در جهت آنها پیش برود. ولی ماهیت این ارزش‌ها طوری است که روز به روز کیفیت بغرنج‌تر و پیچیده‌تری پیدا می‌کنند. یکی از عوامل اساسی این پیچیدگی و بغرنجی بی‌محتوا بودن هویت فکری و تلاش و تفره‌هایی است که انسان برای فرار از این بی‌محتوایی به کار می‌برد. این موضوع را هفته قبل بررسی کردیم. عامل دیگر پیچیدگی و گستردگی هویت فکری تضادهای موجود در آن است. در ساختمان این پدیده عوامل و خصوصیاتی وجود دارد که به طور اجتناب ناپذیری منجر به انواع تضاد می‌گردد. کیفیات و خصوصیات ناجور و متناقض با هدفهای مغایر و ناهماهنگ در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و وجود انسان را تبدیل به یک صحنه تعارض و کشمکش می‌سازند. در بحث امروز می‌خواهیم این تضادها را بررسی کنیم و ببینیم چه خصوصیاتی در آنها هست که به پیچیدگی و سنگین شدن من کمک می کند و چه اثرات و عوارضی از آنها به بار می آید. اولین تضادی که بعد از ثبت ارزش ها در ذهن به وجود می آید، تضاد بین جوهر فطری انسان با هویت قراردادی است. بعد از حاکمیت ارزش ها بر ذهن، حالات ذاتی انسان یک بار از بین نمی روند. این حالات با یک نیروی پرزور و پرهدت برای تجلی و شکوفایی خود در مقابل ارزش‌هایی که از خارج بر انسان تحمیل می شود ایستادگی می کنند. فطرت انسان ارزش‌ها را به عنوان یک عارضه بیگانه از خود می راند. البته این کار آگاهانه صورت نمی‌گیرد، بلکه خاصیت طبیعی فطرت انسان چنین اقتضا می‌کند. ولی می‌دانیم که زور ارزش‌ها و تلقین و تکرار آنها هم خیلی شدید است. ارزش‌ها درست مثل یک دیوار ضخیم نامرئی ذهن را احاطه می‌کنند و انسان به هر طرف رو می‌کند خود را مواجه با این دیوار نامرئی می‌بیند. بنابراین علی‌رغم تلاش فطری خود سرانجام مغلوب آنها می‌گردد و به اسارت آنها در می‌آید. ولی این به آن معنا نیست که حالات معنوی ذاتی انسان به کلی از بین می روند. این حالات تا سالها در مقابل ارزش‌ها مقاومت می کنند. جامعه با ابرام عجیبی مدام بران است تا جوهر فطری تو را تسلیم منهایی گرداند که خودش در تو نشانده است. اما فطرت تو با این پدیده تحمیلی القایی سر ناسازگاری دارد. نتیجه این ناسازگاری یک تضاد و کشمکش دائمی و پنهان است. تضاد فطرت و ارزش‌ها باعث می‌شود که انسان در تمام عمر و در تمام زمینه‌های وجودی خیش علیه خود زندگی کند. همیشه با خود سر جنگ و ناسازگاری داشته باشد. حرکت‌هایش یا مورد تایید فطرتش نیست یا مورد تایید منها نیست. بنابراین همیشه در ستیز و تضاد با خیش است. از این تضاد و کشمکش چند مسئله اساسی حادث می شود که مهمترین آنها عبارت است از نوعی خشم و نفرت مکتوم، حالت عصیان و کلافگی، احساس نقص و احساس گناه. احساس خشم و نفرت به این جهت است که انسان می‌خواهد با اصالت خود زندگی کند ولی در هر قدم از زندگی خود را مواجه با ارزش‌های قراردادی می‌بیند. بنابراین نسبت به خود و کسانی که این ارزش‌ها را بر او تحمیل می‌کنند، حالت عصیان و کلافگی و خشم و نفرت شدیدی پیدا می‌کند. رفته رفته این خشم و نفرت بعد وسیعی می‌یابد و جزء کلی و همیشگی ساختمان وجود شخص می‌گردد. علت احساس تقصیر و گناه نیز آن است که انسان از یک طرف خود را در مقابل معنویت اصیل خیش می‌بیند، از طرف دیگر در مقابل ارزش‌ها. و می دانیم که قدرت آمرانه هر دوی اینها بسیار شدید است. بنابراین به هر یک از دو شق عمل کند، احساس می کند به شق مخالف آن خیانت کرده و مرتکب تقصیر و گناه شده است. تضاد دیگر ناشی از ماهیت ارزش ها و در بین خود آنهاست. ارزش‌هایی که تشکیل هویت فکری را می‌دهند، حاصل تعبیر و تفسیرهای متفاوت و متناقض است. بسیار کم اتفاق می‌افتد که از یک عمل معین تعبیر واحدی بشود. هر کس زندگی و جریانات آن را مطابق الگوی ذهنی خود می‌بیند و تعبیر می‌کند. و الگوها با یکدیگر متفاوتند. بچه‌ای در مقابل خشونت بچه دیگر عکس العمل خشنی نشان نمی‌دهد. مادرش به او می‌گوید چه بچه نجیب و آرامی، ولی پدرش یا شخص دیگری می‌گوید چه بچه ضعیف و بی‌عرضه‌ای. یعنی یک نفر برای دفاع نکردن یک معنای با ارزش قائل می شود و یک نفر معنای بی ارزش به آن می چسباند. و ذهن بچه پر می شود از همین تعبیرها و معناهای متضاد که هویت او را تشکیل می دهد. به فرض اینکه از عمل معینی تعبیر متضادی نشود، باز هم در نفس تعبیر تضاد وجود دارد. وقتی به مناسبت رفتار خاصی به بچه گفته می شود تو بچه شجاعی هستی و این صفت را به عنوان یک چیز با ارزش به او عرضه می کنیم، بچه خود به خود استنباط می کند که عدم شجاعت نیز یک چیز بی ارزش است. هر ارزش ذهنی با ضد خودش توأمن در حافظه بچه ثبت می شود و بچه مدام یک چشم به این دارد و یک چشم به آن. اگر خود را واجد صفت شجاعت می داند، تمام تلاشش این است که آن را حفظ کند و از ضدش دور بماند. و اگر تصویر ترسو از خود دارد، مدام سعی می کند از آن فرار کند و آن را تبدیل به شجاع نماید. اینکه انسان مدام به رسیدن و شدن می اندیشد، حکایت بران می کند که از تصویر موجود خود ناراضی است و می خواهد آن را به ضد خودش تبدیل کند. و در نفس این جریان تضاد و کشمکش نهفته است، تضاد بین آنچه هست و آنچه باید بشود. تضاد دیگر که وسعت عجیبی دارد و منجر به پیچیدگی خود می‌گردد، ناشی از آثار و عوارض فرعی ارزش هاست. بعضی از ارزش‌ها ممکن است با یکدیگر تعارض مستقیمی نداشته باشند، ولی از هر کدام آنها آثار و نتایجی طبعی حاصل می شود که آن نتایج با یکدیگر متضاد است. مثلا یکی از ارزش‌های اجتماعی این است که انسان باید زرنگ باشد. یک ارزش دیگر همین است که باید دیگران را دوست داشته باشد و دوستی دیگران را نیز جلب کند. این ارزش‌ها فی نفس با هم مغایرتی ندارند، ولی ببینید در کجا با یکدیگر برخورد پیدا می‌کنند و انسان را مواجه با تضاد می‌گردانند. برای انتصاب ارزش زرنگ تر بودن به خود، انسان باید دست به کارهایی بزند که مستلزم درگیری، مبارزه و شکست دادن، تعدی، حق بازی، پشت هم اندازی و کارهایی از این قبیل است. ولی برای جلب دوستی دیگران، انسان مجبور است در رابطه با آنها مقدار زیادی گذشت و ملایمت کند. باید از هر عملی که مستلزم رقابت و در افتادن است و به طور کلی از هر حرکتی که ممکن است موجب تحریک خشم و رنجش دیگران بشود، اجتناب ورزد. زیرا انسان نمیتواند هم از دیگران انتظار دوستی داشته باشد و هم بدون پروا با آنها به مبارزه پردازد. پس میبینیم که ارزش زرنگ بودن با ارزش دوست داشتنی بودن اگرچه تضادی ندارد، ولی از هر کدام نتایجی حاصل میشود که آن نتایج کاملا با هم متضاد است. با توجه به اینکه هویت فکری از صدها ارزش متفاوت تشکیل شده است و با توجه به اینکه از هر ارزش صدها نتیجه فرعی حاصل می شود، می توان دریافت که این پدیده چه معجون در هم و بر هم و متضادی است. ذهن ما لانه صدها من متفاوت و متضاد شده است و هر یک از منها ادعایی دارد، هدفهایی دارد، خواسته ها و احتیاجاتی دارد که با بقیه متفاوت است. یک فکر با فکر دیگر در تضاد است. یک احساس با احساس دیگر در تضاد است. گذشته با آینده و هر دوی آنها با حال در تضاد است. همه چیز در وجود ما به هم ریخته و ناجور است. هر گوشه از وجود ما برای خود سازی می‌زند و ادعایی دارد که با بقیه متفاوت و متضاد است. از تضاد ارزش‌ها مسائلی حاصل می‌شود که باید لااقل به طور اجمال به آنها اشاره کنیم. یکی از مسائل ناشی از تضاد این است که زندگی انسان را بی‌مسیر و بی‌هدف می‌گرداند. انسانی که در تضاد به سر می‌برد نمی‌تواند در هیچ زمینه‌ای یک دله باشد. هیچ چیز را نمی‌تواند به طور جدی و با تمام وجود بخواهد. خواسته‌هایش همه کیفیت شد شد، نشد نشد دارد. مثلا می‌گوید طالب آزادی هستم، ولی از مجموعه اقدام و رفتارش به وضوح می توان دید که در خواسته خود جدی نیست. آزادی را با تمام وجود نمی خواهد. خواستنش بیشتر جنبه نق زدن و خودمشغولیت دارد. عدم آزادی را چیز موهن و بی ارزشی می داند و بنابراین علیه آن طغیان می کند. ولی ده ها عامل دیگر هم در او وجود دارد که آزادی را نمی طلبد و او را واپس می کشد. خواسته انسانی که با اصالت خود زندگی می کند و در وحدت و یکدلگی است، این طور نیست که بگوید حالا صبر کنیم ببینیم چطور می شود، ببینیم دیگران چه می گویند و چه می کنند تا ما هم بکنیم. انسانی که خود را انسان حس می کند، نه مشتی الفاظ، چیزی را که می خواهد با تمام وجود می خواهد و بین خواستن و اقدام برای تحقق آن نیز وقفه حاصل نمی شود، مگر به دلیل عامل خارجی نه درونی. تضاد باعث می شود که انسان در عمق وجود خود احساس یأس، احساس گیر افتادگی و ناتوانی شدید داشته باشد. علارغم نمایشاتی که برای قدرت نمایی می دهد، باطنن احساس می کند که موجودی اسیر، ناتوان، مستعصل و گرفتار است. این احساس را وقتی با خود خلوت می کند، با عمق بینش خود می بیند. می بیند درونش غیر از آن است که به دیگران نشان می دهد. در میابد که زندگی نمایشی، قیل و قالی و متظاهرانه‌ای هم که در پیش گرفته است، برای پوشاندن همین احساس ناتوانی است. در لحظاتی همه چیز را درک می‌کند، ولی بلا فاصله چشمش را می‌بندد. احساسش مثل کسی است که لب یک پرتگاه قرار می‌گیرد و از ترس چشمش را می‌بندد. در اینجا سؤالی وجود دارد که روشن ساختن آن به شناخت هویت فکری و به خصوص علل پیچیدگی آن خیلی کمک می کند. سؤال این است که با وجود این همه تضاد و ناهماهنگی درونی، چطور می شود که ساختمان هویت فکری می تواند حیات خود را ادامه دهد؟ با وجود این همه در هم ریختگی و تضاد درونی، زندگی ما قاعدتاً باید به کلی فلج باشد. زیرا در مقابل هر احساس، هر فکر، هر احتیاج، هر آرزو، هر حرف، یک یا چند احساس، فکر، احتیاج و هدف مخالف هم وجود دارد. بنابراین ما نباید قادر به انجام هیچ کاری باشیم، ولی عملاً می‌بینیم این طور نیست و زندگیمان به هر حال به طریقی کژدار و مریض جریان دارد. باید ببینیم علت این امر چیست. هویت فکری حکم یک سازمان حکومتی را دارد که مجهز به تمام وسایل لازم برای حکومت است. فکر که حکم ستاد مرکزی حکومت را دارد و می‌دانیم که از شروع رابطه با زندگی یک کیفیت حیله‌گرانه پیدا کرده است، یک لحظه بیکار نمی‌نشیند. مدام در تلاش و کوشش است تا هر جا لنگی و ناجوری در ساختمان هویت ما پیش می‌آید، آن را رفع و رجوع کند. برای هر مسئله راه حلی پیدا می کند تا حیات دردانه‌ای که خود مسئولیت حفظ آن را بر عهده گرفته است به خطر نیفتد. مثل اینکه یک مقدار عمل خدمه مرموز می آفریند تا هر کدام در یک گوشه از این هویت پوشالی خدمت کنند و مانع متلاشی شدن آن گردند. یک عده ناظم و پلیس می آفریند، بازجو و مستنطق می تراشد، وکیل مدافع، شکنجه‌گر، نیروهای کمکی و هر چه لازم باشد می آفریند تا وجود دردانه را حفظ و نگهداری کنند. وظیفه عمده این عمل خدمه متوجه تضاد هاست. زیرا در ساختمان هویت فکری هیچ عاملی مخربتر و مسئله انگیزتر از تضاد وجود ندارد. بنابراین نقش این عمل خدمه و طرز کار آنها را در ارتباط با تضاد باید بررسی کنیم. یکی از تاکتیک های فکر برای رفع و رجوع تضاد استفاده از اراده است. اراده در سازمان هویت فکری نقش یک نیروی کمکی را پیدا می کند که وقتی انسان بین عوامل و کشش های متضاد گیر می افتد و از حرکت باز می ماند، طرف یکی از کشش ها را می گیرد و انسان را در جهت آن کشش حرکت می دهد. توجه داشته باشید که در انسان آزاد و بدون هویت فکری هم اراده وجود دارد. منتها کیفیت آن با اراده‌ای که ما از آن صحبت می‌کنیم به کلی متفاوت است. آن اراده جزء ذات ما و در خدمت رشد انسانی ماست. ولی این یکی حکم تصنیع را دارد که تکه تکه های متضاد هویت ارزشی ما را به هم بست می دهد. زندگی انسان آزاد مثل زندگی ما پرگره و پرمانع نیست. او در زندگی خیلی راحت و روان حرکت می کند. برای انجام هر کار مجبور نیست به اراده متوسل شود. مجبور نیست هر کاری را با هزار یا علی مدد و هی زدن به خود انجام دهد. اراده صیغه است که فقط برای ما هویت فکری ها مطرح است و حکایت قطعی بر وجود تضاد می کند. شما می خواهید کار معینی انجام دهید. فرضاً می خواهید یک زبان خارجه بیاموزید. اگر عوامل مخالفی در شما وجود نداشته باشد که شما را پس بکشد، قاعدتاً باید خیلی راحت در جهت تحقق خواسته خود اقدام کنید. پس وقتی اراده برای شما مطرح می شود و متوسل به آن می گردید که با موانع درونی روبرو هستید. وقتی که یک مقدار عوامل چیزی را می خواهد و عوامل دیگر نمی خواهد. اراده‌ای که ریشه در اصالت و فطرت انسان دارد، کیفیتی است که او را در جهت و طریق شکوفایی بالقوگی‌ها و جوهر ذاتی او پیش می‌برد. ولی اراده فعلی ما در حقیقت شلاق منهای قلدرتر است. می‌دانیم که در موقعیت‌ها و وضعیت‌های متفاوت منهای متفاوت به حاکمیت وجود انسان می‌رسند. بنابراین به یک معنا می‌توان گفت انسان اصولاً اراده ندارد. مثلا تو نمی‌توانی اراده کنی که همیشه و در هر رابطه یکسان عمل کنی. فرضاً اراده کنی که همیشه ملایم باشی. عمل تو بستگی دارد به اینکه آن رابطه و آن وضعیت خاص چه عملی را می طلبد که تعبیر آن به ساختمان هویت تو در آن رابطه خاص بخورد. عمل خدمه‌ای که فکر می تراشد هیچ کدام به تنهایی عمل نمی کنند، بلکه در انجام وظیفه از یکدیگر کمک می گیرند. بعد از اینکه اراده وظیفه خودش را انجام داد، خادم دیگری که مسئول منطق تراشی یا توجیهگری است کار خود را شروع می کند. وقتی ما با کمک اراده به طرف یکی از کشش ها یا منهای متضاد حرکت کردیم، اینطور نیست که قضیه تمام شده باشد. بلا فاصله صدای منهای مخالف در می آید و باید جواب آنها را هم بدهیم. باید عمل خود را به هر طریق شده توجیه کنیم. توجیهات و منطق تراشی هایی که بعد از انجام هر عمل می کنیم حکایت بران می کند که ما گرفتار مدعی های درونی هستیم. مثل اینکه یک چیز از درون ما را محاکمه و بازخواست می کند که چرا فلان عمل را انجام دادی؟ باید برای کارهایت دلیل و منطق بیاوری. اگر با این دختر ازدواج کنی، باید توجیه کنی که چرا با این ازدواج کردی. اگر با آن یکی ازدواج کنی، باید بگویی چرا با او ازدواج کردی. اگر اصلا ازدواج نکنی، باید ازدواج نکردنت را توجیه کنی. اگر توجه کرده باشید، ما هیچ کاری را بدون توجیه انجام نمی دهیم. و این امر کاملا هم به نظرمان عادی می رسد. فکر می کنیم جز این طور نمی تواند طور دیگری باشد. من به شما می گویم فردا می خواهم بروم کنار دریا. بلا فاصله به نظرم می رسد که این خبر ناقص است. یک چیزی کم دارد. انگار یک مدعی درونی به من میگوید میخواهی بروی کنار دریا به همین سادگی؟ نه خیر، باید دریا رفتنت رو توجیه کنی. و من شروع میکنم به دلیل آوردن که بله، بچه ها خیلی فشار میآورند که از هوای شهر خسته شده ایم، 2 سال از دریا نرفته ایم، تجدید آب و هوا بد نیست و غیره و غیره.